الرحمن الرحيم. از دلیل هایی که باز برای اثبات ولایت فقیه مرتبش استناد میشه، حدیث معروفی است که به نام مقبوله عمر بن حنظله، این روایت رو بزرگان حضرت امام آیت الله عظما خویی، شخصیت های دیگر معمولا در بحث ولایت فقیه بهش استناد کردن. از طرفی هم بعضی از کسانی که اطلاع کافی از علم رجال ندارن، اومدن در سند روایت خدشه کردن. بعضیشون دیدن مثلا حوزوی نیستن، اینا دانشگاهی هم و صلاحیت در این که بخوام بررسی روایت بکن اصلا ندارن. خودم متاسفانه دیالا کار به جای رسیده که دخالت میکنن. سند روایت سند صحیحی است یا کس صحیح باید بگیم از نظر اصطلاح رجالی، و از این جهت عذرخواهی میکنم که چند جمله میخوام راجع به سند حرف بزنم، چون این شبهه رو تو دانشگاه مطرح کردن. ولی مسئله نیست اصلا بندم الان اینا رو اینجا بخوام مطرح بکنم. اما چند جمله‌ای که عرض میکنم برای اینه که بدونید وقتی یک فقیهی بالاخره استناد میکنه به یک روایتی، سند رو با دقت بررسی میکنه، متوجهش اینجا نیست. اون چون که حالا بعد عرض میکنم، من تو بخوام یه اشاره‌ای بکنم برای اینکه یا خدا نکرده یه شبهه‌ای تو ذهن کسی ایجاد نشه و جوابی هم باشه برای اونایی که اهلیت ندارند و دخالت میکنن تو این امور. ما که اصلا اصطلاحات علم رجال رو نمیدونن، برای چی دخالت میکنن و سنگ تو چاه میاندازن که حالا یه دعاقل بیان زحمت کشن جمع بکنن برن بیرون. روایت هم از نظر دلالت خیلی مطلب داره که حداقل 7-8 نکته مهمش رو میخوام خدمتتون بگم. بس در شب همون فقط پیرامون همین یه دونه روایته و مرحوم شیخ رامدی در جلد 18 وسائل شیعه در صفحه 98 و 99 روایت رو ذکر کردن با نسبتا طولانی بودنش و آخر حدیث هم باز می فرمان الحدیث، نشون به حدیث باز ادامه داشت. حدیث رو شیخ راملی از مرحوم کلینی نقل میکنن. مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی نقل میکنه. محمد ابن یحیی تو علم رجال ما 25 تا داریم، منتها این محمد ابن یحیی اینجا که از مشایخ مرحوم کلینی محسوب میشه، این ابو جعفر عطار اشعری هست که مورد ثقه در نزد علمای رجاله و کیفیت تمییز هم که تو علم رجال بحث میشه یکیش همینه که از کجا بفهمین کدامشه. زرانی که علم رجال می نویسن یکیش همینه، میگن اگر کلینی از اون نقل کردی همون استادشه که عرض کردم ابو جعفر عطار اشعری هست که هم شیخ طوسی او رو تاییدش میکنن، تصدیق میکنن نظراتشو، هم علامه در کتاب خلاصشون. به گونه دیگه هم تمیز داده میشه و اونه که این محمد ابن یحیی که الان بحث میکنیم ازش، خودش از محمد ابن حسین نقل میکنه. اینم یه تمییز دومی است که اگر دیدیم از اون نقل کرد، باز از اون 25 نفر تشخیص میدیم که همین. این نفر اولی که از این جهت هیچ شکی در تصحیح اون نیست. نفر دوم تو روایت محمد ابن الحسین هست. محمد ابن حسین ما تو علم رجال 31 نفر داریم که تو این 31 نفر بعضشون خوب مورد وثوق هم بعضشون هم نه، لیکن هم تو که خدمت رو گفتم این محمد ابن حسین مرویون عنه نسبت به راوی قبله و از این جهت شناساییش میکنن و میگن این محمد ابن حسین ابن عبدالخطابی است که زیات بوده و مورد ثقه علمای رجال هم باز هست. نفر سوم تو این روایت محمد ابن عیسی هست. محمد ابن عیسی ما تو علم رجال 7 نفر داریم. البته حالا اینم عرض کنم که میگم به این تعداد داریم، اسامیشون مقدار هست، نه اینکه مسما هم همین مقدار باشه، چون یه بحثی هم دارن که اونا چون نمیخوام الان وارد موضوع ریز بشم اصلاحی میکنم، هم میخوام بیان نکنم هم نمیشه، چون دیدم واقعا این حدیث مظلوم واقع شده. اولا میگم مقبوله، من با این لفظم نمیدارم چقدر بزرگان باش موافقت دارن، خود بنده که اصلا این رو مصرد نمیدارم. میگه از اول میگفتن به سند صحیح یا کسهی، که حالا من یکی که در این را ریزش خدمتون میگن تو سند شکی نیست و بزرگانی که مور از ماست میکشن بیرون با این دقتهایی که هست که ده ها برابر این حرف هاییست که حالا اینجا بنده دارم میذارم. محمد ابن عیسی 7 داریم که باز تو بین این 7 این محمد ابن عیسی که اینجا هست همون عبید ابن یقتین هست، که عبید ابن یقتین دو تا نظر در علم رجال راجع به او شده. یک نظر، نظر نجاشی هست و علامه در کتاب خلاصه که صریحا او رو تصدیق میکنن و میگن ثقتان. نظر دومم نظر شیخ طوسی هست که گفتن ضعیف است. توی همچین مواردی ما سمت ضعف رو میگیریم، یعنی اگر ضعف رو نتونیم جواب بدیم، روایت ولو 10 تا راوی خوبم داشته باشه همین یه دونه راوی این یکی هم تازه دو تا نظر هست، بعضی بزرگان میگن خوبه، بعضی میگن بده. از رجالی میگن نتیجه تابع اخص مقدماته، یعنی یه مطلب کل روایت رو میذارم کنار، این دقت هایی میشه تو علم رجال به خاطر اینکه بعد اگه خواستیم حدیث رو عمل بکنیم کاملا بهش اعتماد داشته باشیم. لکن اینجا ضعفی که شیخ طوسی برای این آقای محمد ابن عیسی گفتن، این ضعف بهش اعتنایی نمیشه. علتش اینه که این ضعف ایشون از شیخ صدوق گرفتن، شیخ صدوق هم از ابن ولید گرفتن. ابن ولید تو علم رجال خیلی سختگیره و محتاطه، این سختگیریش باعث می شده که گاهی استثنا می کرده بعضی راویان رو. یه جا هم یادم از سابق که نسبت قلوبم بهش دادن، این محمد ابن عیسی رو، من اون بحث قلوبم یه بحث مفصلیست که اگه این باشه که دیگه ما اعتنا به قلوب نمی کنیم و اصلا نبودم چیزی، چون راست بوده وقتی کسی میگفت که امام واسطه فیضن، فوری اونایی که تو عرفان کار نکرده بودن میگفتن این آقا قالیه داره قلوب میکنه. حالا چی گفته بود؟ میگفت امام واسطه فیضن. اون زمان سر اسلام خیلی ها معارف دینه که بلد نبودن، نسبت قلوب فوری میدادن به این کسی، بنابراین نسبت فسق ندادن بهش، بگن بد آدمی است یا بد عقیده داره، نسبت قلوب دادن. و نسبت قلوب امروزه پندش زده شده و دیگه اصلا توجه از این جربش نمی کنه. راوی بعد تو این روایت صفوان ابن یحیی هست. این صفوان ابن یحیی از اون راویای درجه یکه که نجاشی وقتی میخواد ازش تعریف بکنه میگه ثقتون ثقتون عینون، کم تعبیر اینطوری راجبه راویان هست و در ذهنشون همون کسیه که دوتا رفیق داشت. من حالا عرض میکنم برای اینکه که اثر تربیتی هم برای ما داشته باشیم، این رفیق اینه، اینا از که تو رفیق بودن با هم عهد بستن، گفتن قول میدیم به هم دیگه که تا زنده هستیم روزی 51 رکعت نماز بخونه، یعنی 17 رکعت نماز واجب، 34 رکعت نافله و یک ماه رمضان روزه و حج هم انجام بدیم، با این شرط که هر کدام فوت شد اون دو نفر دیگه قول بدن تا مادم زنده هستن اون نماز و روزه او رو بگیرن و اگر نفر دوم هم فوت شد اون نفر باقی مانده این کار رو بکنه. و این صفوان ابن یحیی طول عمر پیدا کرد، بعد از دو تا رفیقش زنده موند و شبانه روز 153 رکعت نماز میخوند، 51 رکعت برای خودش طبق عهدی که بسته بود و دو تا 51 رکعت برای دو تا رفیقاش میخوند و سالی 3 ماه روزه میگرفت، یک ماه رمضان برای خودش، 2 ماه هم برای دو تا رفیقش روزه میگرفت و از جانب اونا زکات میداد. راجب حجش یالا نگفتن چه میکرده، آیا چون حج واجب دیگه دیگه حج میشده انجام بده. در صورت این صفوان ابن یحیی با دو تا رفیقش که یکی عبدالله ابن جندب هست و یکم علی ابن نعمان، یه همچین عهدی رو این سه نفر با هم بسته بودن. اینم راجع به این صفان. راوی بعد داوود ابن الحسین. این داوود ابن الحسینه که میگن موثق کسفهیه. راوی آخرم عمر ابن حنزله هست که معروفم شده به مقبوله عمر ابن حنزله. دیگه این راوی های قبلش رو ذکر نمی کند. عمر ابن حنزله هم ثقتون علی الاقوى مرحوم مامغانی در کتاب تنقیح المقالشون علی الاقوى میگن ایشون هم مورد ثقه است. اون حدیث امام صادق علیه السلام راجع به ایشون معروفه که حضرت راجع به عمر ابن حنزله فرمودن اذن لا یکذب علینا یا لا یکذب علینا، فهو نسبت دروغ به ما نمیده، اگه او گفته درست گفته. یه بارم حضرتی که فرستادندش گفتن انت رسولی، تو فرستاده من هستی بین اینا، را اونم داستانی داره که برسای عمر ابن حنزله هم راوی مورد وثوق هست. این کل سند روایته. ما اینه که میگن همطور نشنیده میگن مقبوله هست و مقبوله معلوم نیست از سند چیه. اینه از سند ما هیچ شکی نتونستیم توش بکنیم و یه شک جزئی فقط وجود داشت که ارشدم توضیحش دادم، لذا یا صریحاً میگیم سند روایت صحیحه یا کس صحیح میگیم به خاطر همین راوی قبل از عمر ابن حنزله که داوود ابن حسین بود که اونم موثقه. وقتی موثقه اینا رو بزرگان همه دیگه بهش اعتماد میکنن. خدا آیت الله از ما خویشون در علم رجال میدونید مبنای خاصی دارن که سختگیر هم هستن، ایشون به همین روایت استناد کردن. خب حالا این سند روایت بود، اشاره کردم به خاطر این مشکلی که بعضی دردسر درست کردن. عمر بن حنزله میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردن، الرجلین من اصحابنا، گفت گاهی دو تا شیعه بینهما منازعتون فی دین او میراث، گاهی دو تا شیعه بینشون یک نزاعی به وجود میاد، اختلافی، اختلاف سر بدهیه، مثلا یکشون میگه من طلبکارم از شما، اون میگه من دادم، میگه نه ندادی، سر دین یا سر میراث، باباشون فوت شده، دو تا بچه شیعه با هم نزاع دارن، اون میگه این حق منه، اون میگه حق منه، بالاخره اختلاف گاهی به وجود میاد. فتحا کما الى سلطان و الى القضات ایحل ذلک، اینا میرن پیش سلطان و قاضی که مشکلشون رو حل بکنه. آیا این حلال مراجعه کردن به سلطان و قاضی؟ به تعبیر ما میگیم آیا جایزه؟ قال امام صادق علیه السلام فرمودن من تحاکم الیهم فی حق او باطلن فانما تحاکم الى طاغوت، کسی که مراجعه کند به این سلطان، سلطان حالا زمان امام صادق علیه السلام کی بود؟ منصور دوامیری بود، یا فرماندار مدینه فرض کنید. حضرت می فرماید کسی به این سلطان مراجعه کرد یا به قاضی که منصوب از طرف منصور دوانقیه، وقت قاضی منصوب کرده بود که شما رفع دعواها رو از بین مردم بکن. فهمیدن اگر کسی مراجعه کرد به اینا، چه مراجعه به حق چه مراجعه به باطل، یعنی گاهی حقش مراجعه کنه، میخواد حقش رو زنده بکنه، گاهی هم اصلا حق نداره، بی خود داره ادعا میکنه، اصلا باطل است گفتارش، اما میره مراجعه میکنه، شاید یه چیزی توش در بیاد. بالاخره بعضی دیدید یه شکایت بی خودی میکنه و میرن در پشتبان چون یه پولیو با رشوه و هرچی هست زنده میکنه برای خودش. حضرت فرمودن چه به حق چه به باطل اگه مراجعه به اینها کرد، این مراجعه او به منزله مراجعه به طاغوته و ما یحکم له فانما یأخذ السحتا یا ما یحکم له. طاغوت هر چه به نفع او حکم بکنه، حالا چه به حق به نفعش حکم بکنه چه به باطل، وقتی این شخص میگیره این گرفتنش حرامه. و ان کان حقا ثابتا له، ولو این چیزی که داره میگیره حق ثابت برای اوست، منتها چون دعوا داشتن اون طرف مقابل بهش نمیداد، ناچار شد مراجعه کرد به طاغوت، طاغوت به زور از دست اون ظالم گرفت و داد به این. مثلا زمین بود، فرض کنید حقش هم بود، زمین مال این بود، تو ارث بوده یا تو دین بوده، طلب داشته، منتها اون ظالم طرف مقابل بهش نمیداد زمینش، حالا مراجعه کرد به طاغوت و اون قاضی که سنیه از طرف طاغوت منصوبه، اون قاضی هم به حق حکم کرد. حضرت می‌فرمان این آقا زمینی که حقشه و ثابت برای اوست اگر گرفت حرامه، لأنه اخذه به حکم طاغوت. چرا حرامه؟ فهمدن ولو حقشه، زمین مالشه، ولی کم با حکم طاغوت داره زمین رو برای خودش زنده میکنه. اگه طاغوت حکم نمیکرد که این نمیتونست زمینشو بگیره، دعوا داشت، با حکم طاغوت این کار کرد، به حکم طاغوت و ما امر الله ان یکفر به، با حکم طاغوتی که خداوند فرمان داده که باید کافر به طاغوت بشید، تو قرآن فرمان داده. بعد حضرت آیه رو تلاوت کردن، قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت و قد امروا این یک فروبه. حالا هر دو جور از نظر معنا درسته، سیاهی قرآن نمیدونم، حالا فقط عمر رو یک فروبه میگه که اینا اراده دارن که مراجعه کنن به طاغوت، یعنی تصمیم دارن برن مراجعه کنن به حالا یا سلطانه که طاغوته، بلاخره سلطان منصور دوانقه، اینا که از طرف امام صادق علیه السلام که منصوب نبودن، که اینا به زور حکومت گرفته بودن، یا مستقیم به سلطان مراجعه نکرده، به قاضی مراجعه که اما قاضی هم بلاخره از طرف امام نیست، از طرف طاغوته. قرآن دستور داده که باید کافر به طاغوت بشید، و قد امرو یعنی به مردم فرمان داده شده که باید کافر به طاغوت بشید، کافر بشید یعنی باید قبولش نکنه، اصلا به قول من جز آدمش حساب نکنه که بخواد بره پیشش، اصلا کسی نیست اون. قرآن میگه نرو پیش او، کافر به او باش. وقتی این برای اینکه زمینشو یا مالشو زنده بکنه میگه حالا میرم به طاغوت شکایت میکنم تا طاغوت مال منو به من برگردونه. خب قلتو فکیفه یسنعان. عمر ابن انزل فهمید که راه بنبسته، امام اجازه نمیدن که شیعه مراجعه کند به حکومتی که از طرف امام منصوب نیست. خوب دقت کنید، زمانی امام صادق علیه السلام اینا رو میفرمودن که دست خودشون بسته بود، حاکم نبودن، از رد حکومت دستشون نبود. تو خونه نشسته بودن درس میگفتن، صحبت میکردن در مردم. طاغوت مسلط بود، حتی چند بارم امامو دستگیر کرد، تا پای شهادت هم برد و نهایتاً هم بالاخره امامو شهید کرد. توی همچین وضعیتی شیعه داره از امام سوال میکنه که اگر دو تا از اصحاب ما، یعنی از شیعیان ما، همچین نزاعی داشتن چه بکنن؟ از فهمدن حق نداره مراجعه به سلطان طاغوت بکنه. قرآن گفته کافر به طاغوت بشین، جلوی راهشو بستن. عمر ابن انزله گفت پس چکا بکنن این دوتا شیعه؟ بالاخره با هم نزاع دارن، کی نزاع اینا رو حل بکنه؟ قال ینظرانه، میرن بررسی میکنن. من کان منکم ممن قد روا حدیثنا. فهمدن این دوتا شیعه باید بررسی کنن ببینن یه انسانی که خلاصه شو میگن مستحل جامع شرایه. متعالی بینید تعبیر امام چقدر زیبا توضیح دادن مستحل جامع شرایه تا که به هر کسی مراجعه نکنن. فهمدن یک کسی باید باشه که قد روا حدیثنا، روایات ما رو خوب مسلط باشه، نقل بکنه، بدونه. و نظر فی حلالنا و حرامنا، باید مجتهد باشه، نظر بده در حلال و حرام ما، نه اینکه فقط نقل حدیث بکنه. چون گاهی یک کسی میمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفتار حضرت رو میشنید، یادداشت میکرد، میرد بیرون میگفت من حضرت اینو شنیدم، اما خودش مستحد نبود، نظر نمیتونست بده، فقط راوی بود، یعنی فقط نقل میکرد. آدم عادلی هم بود، خب میپذیرفتم حدیثش، میگفت من از امام شنیدم، اون بعدی هم میپذیرفت. اما حضرت میگن نه، من راوی نمیخوام که فقط نقل حدیث بکنه، یک کسی باید باشه علاوه بر این که حدیث شناسه، حافظ حدیثه، بفهمه علم درایه، به قول ما باید بفهمه، نظر بده در حلال و حرام دین، بگید این حلال این حرامه، دلیلشو داشته باشه. با جمله سوم فرمودن و عرف احکامنا، احکام ما رو باید کاملا بدونه. یه همچین مستحد جامع شرایط پیدا بکنه، فلیرضوا به حکمن، اون شیعیان که بینشون اختلافه باید راضی بشن به این مستحد جامع شرایط که این حکومت بکنه بینشون، یعنی قضاوت بکنه. حکومت دست دیگران بودا. امام علیه السلام فهمدن حق ندارید به حاکم طاغوت مراجعه کنید، اگر رفتید ولو حق خودتونن بگیرید حرامه، باید این طرف مراجعه کنید. به کی مراجعه کنید؟ خب به خود امام اگه امکان مراجعهش بود که میگفتن، معلوم دسترسی به امام نبوده که دارید میگید مراجعه کنم به طاغوت، امام گفتن نه. با توجه به اینکه دسترسی به امام امکان نداشته، اگه امکان داشت که اصلا از اول به خود امام مراجعه میکرد. عمر بن انزله میگه به طاغوت مراجعه کنیم، ازت میگن نه. به کی پس مراجعه کنیم؟ فهمیدن یه همچین مشاهدی که هم حدیث رو نقل میکنه، هم حلال و حرام ما رو میشناسه و هم احکام دین رو کاملا مسلطه. یه همچین آدمی اگه پیدا کردن، باید او رو به عنوان حکم، یعنی داور، بین خودشون بپذیرن. بعد حضرت فرمودن فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من این مستعد جامع شرایط رو بر شما حاکمش کردم. فإذا حکم به حکمنا، وقتی این مستعد به حکم ما بین اون دو نفر که دعوا دارن حکمی رو صادر کرد، فلم یقبل من فإنما استخف به حکم الله، فهمدن اگر ازش نپذیرفتن اینا استخفاف به حکم خدا کردن. فکر نکنن این مستعد حرف خودشو داره میزنه، این تنها نیست، این پشوانش پروردگاره. وقتی اون مستعد حکمی رو میگه باید بپذیرن، نپذیرفتن حکم خدا رو کوچک شمردن. بعد حضرت فرمودن و علینا رده، فکر نکنید رد مستعد به تنهایی است، رد او رد ماست. این مثل اینه که من امام صادق علیه السلام حکم بین اینا گفتم و اینا بگن من قبول ندارم. بعد فهمدم و رد علینا رد علی الله، رد بر ما هم رد بر خداست و هو علی حد شرک بالله، گناهش در حد شرک به خداست. این روایت خیلی مضامین زیبایی داره، من اونقدر شیرین است این روایت و هر که جلسه علمی اونطوری هم نیست که انسان راحت تر بتونه صحبت بکنه، اما چند تا نکته سعی میکنم با بیان ساده عرض بکنم. یه نکته اینه که ما از این روایت میفهمیم که این حرفی که کمونیست ها میزدن، کمونیست ها میگفتن که هدف وسیله رو توجیه میکنه، این حرف غلطه. کمونیست ها میگفتن شما به نتیجه برس از هر راهی که میخواد برسه، راه ولو حرام باشه غلط باشه. امام صادق علیه السلام تو این روایت اینو رد میکنه، میگن اگه شما به حق قدم میخوای برسی زمین مگه مال شما نیست، درسته، اما راه رسیدن به مال اون راهش راه باطله، رفتست به طاغوت مراجعه کرده. این راه و امام اجازه نمیدن، حتی میگن اگه از این طریق رفتی گرفتنت حرامه ولو مالته، اجازه نمیدن. پس دین نمیگه که هدف وسیله توجیه میکنه، دین چی میگه؟ دین میگه هم راه تو باید صحیح باشه هم نتیجه باید درست باشه، هر دوش. اگه راه باطله یعنی به طاغوت مراجعه کردی حق نداری، و اگر هم صحیح مراجعه کردی یعنی واقعا به اون مستعد جامع شرط مراجعه کردی که درسته اما حقت نبود، یعنی به دروغ داری میگه زمین مال منه، اما یه جوری یه دو نفرن پول بهشون دادی گفتی بیان بیانه بشن شهادت بدن، اونا اومدن شهادت دادن و اون مشهدم طبق شهادت اینا چکار کرد؟ حکم صادر کرد گفت زمین مال آقاست، حق داره بگیره؟ نه. دین میگه هم راه باید درست باشه هم نتیجه، هر دو. نتیجه یعنی مال واقعا مال شما باشه، راه هم باید راه درستی باشه. راه درست اینه که به مشهد جامع شرط مراجعه بکنی، و اگه به خلاف مراجعه کردی به مخالف حق نداری مراجعه بکنی، و اگر هم مراجعه کردی حق نداری مالتو بگیر. یه نکته. نکته دیگه، مستعد جامع شرایط وقتی حکم صادر میکنه آیا همیشه صحبتش 100% مطابق گفتار امام صادق علیه السلامه؟ نه. بلکه رساله رو شما دیگه میبینید دیگه، مستعد وقتی حکمی رو میگه از 100 تا مسئله که تو رساله داره مثلا 95 تاش مطابقه با گفتار امام صادق علیه السلامه، مطابق با قرآنه، 5 تاش هم ممکنه اشتباه در بیاد. لفظ 5 تا رو من میگم، ممکنه 3 تا باشه ممکنه 10 تا باشه، بالاخره احتمالش وجود داره، احتمالش کسی نمیتونه رد بکنه. یعنی ما نمیتونه بگیم 100% مشهر حکم واقعی دین رو صادر میکنه، این که نیست. خب این روایت چی گفت؟ امام صادق علیه السلام مگه نمیدونن که اون مجتهدی که عمر ابن حنظله بهش مراجعه میکنه 100% حکم دین رو که استخراج نمیکنه، مثلا 90% استخراج میکنه، ولی که حضرت فرمودن 100% باید قولش رو بپذیری و اگر رد کردی رد او رد منه. خوب دقت کنی، رد او رد منه یعنی حتی تو اون 10% هم که احتمال خلافش هست، فرض کنی مجتهد اشتباه حکم کرد، یعنی خلاف امام صادق علیه السلام حکم کرده، بازم از هم یعنی شما حق مخالفت با اون مجتهد رو ندارید، باید 100% ازش تبعیت کنه. اینه که ما میگیم تبعیت از ولی فقیه 100%. و این حرف تو جامعه چند وقت پیش شبهه خیلی رو انداخته بودن، تو این ماهواران خیلی میگفتن، هنوزم که آبش میگن یا متعالی کمتر شد، قدیم خیلی میگفتن، میگفتن مگه ولی فقیه معصومه یا نیست؟ ای سوال میکردن معصومه یا معصوم نیست؟ میگفتیم نه. تا میگفتیم معصوم نیست، میگفتن پس چرا میگی 100% تبعیت کن؟ یعنی روایت میگه 100% تبعیت بکنید، نگفته 90%. حالا من این نقطه سوم میخوام خدمتتون بگم و اینه که این که روایت فرمود 100% تبعیت بکنید، میگم حکم مولوی نیست، حکم ارشادیه. این دیگه خیلی جالبه. یعنی چه؟ یعنی اگه امام نفرموده بودند باز ما میگفتیم عقل ما میگه 100% تبعیت کنه، اصلا دلیل عقلیه دیگه. این یعنی چه دلیل عقلی؟ عقل ما میگه 100% تبعیت بکن، امام صادق علیه السلام هم تأکید حکم عقل کردن، نه تأسیس حکم جدید که ما بگم چون روایت گفته ناچاریم 100% تبعیت بکنیم. نه خیلی، از درون عقل میگه باید 100% تبعیت بکنه. عقل کجا اینو میگه؟ عقل همین چیزی میگه که الان تو عالم همه دارن همین کارو میکنن. مگه مردم که به پزشک مراجعه میکنن 100% ازش تبعیت نمیکنن؟ حالا این پزشک 100 تا بیمار یه روز میبینه همه رو معالجه میکنه؟ و 5 تا ممکنه اتفاقا مریضشون هم بکنه، یا به تعبیر کسی از دور همچین کرده بود، همچین اونم جواب داده بود، گفته بود چی میگه؟ گفته بود از دور میگه چند تا رو تا حالا کشتی؟ حدود 5. اونم گفته بود نه تو به درد نمیخوره. به یکی دیگه گفته بود چند تا؟ اون گفته بود 10 تا. اونم ردش کرده بود و به یه دکتر رسود، گفته بود چند تا؟ مواصلش رو نشون داده بود به تدامون، گفت تو بیا جلو، تو معنی تجربه خیلی داری. حالا شوخی میکنن، اما اجمالش اینه که میخوام عرض کنم اگر ما مراجعه کردیم به یه طبیب، 100 تا بیمار دیگه همون روز بهش مراجعه کردن، بالاخره این 100 تا 5 تا 10 تاشون ممکنه حالا یا بکشه یا بیمارشون رو بدتر بکنه، اما عقل چی میگه؟ عقل میگه 90% تبعیت بکن یا 100%؟ عقل میگه 100%. آیا پزشک معصومه؟ نه خیلی معصوم نیست. پس چرا عقل میگه 100%؟ بحث اسمت که تو کار نیست، بحث تو اینه که عقل میگه بهترین راه تو انتخاب کردی، شما متخصص نیستی مراجعه به متخصص کردی، خیلی خوب، بهترین راه هم همینه، عقل اینه میگه. حالا اگه من خواستم تبعیت نکنم از پزشک، راه بعدش چیه؟ راه بعدش رو برید دنبال ببینید راه بهتری وجود داره یا نه. نیست، راه بهتر نیست، عقل جوره ما رو میگیره. راه بعدش اینه که من اگه حرف پزشک رو نخواستم بشنم، باید برم به مردم کوچه و بازار مراجعه کنم، بگم من قلبم رو چکار کنم، معده‌م رو چکار کنم، کلیه رو چکار کنم. خب اون نکنیم تا مراجعه کنم که ناچارم داره عقل میگه باید متخصص مراجعه کن. عقل میدونه 5% اشتباه میکنه متخصص، بازم عقل یه تبعیض کن. من ماشینم رو میدم به مکانیک، مکانیکی مگه معصومه؟ نه خیلی معصوم نیست، اما چرا عقل میگه 100% تبعیض کن؟ گاهی وقتا که ماشین خرابش میکنه که خیلی خوب، به خاطر اینکه راه بهتر از این وجود نداره. عقلای دنیا همه تو تمام کارشون هم کارو میکنه، مراجعه به متخصص میکنن و بعد از مراجعه 100% از اون تبعیت میکنن، نه 90%. امام صادق علیه السلام روش جدید اینجا اختراع نکردن یاد عمر بن حنظله بدن، بگن تو زندگی به پزشک مراجعه میکنی 90% تبعیت میکنی، به بنا ماندن کی مراجعه میکنی 90% تبعیت میکنی، اما من بهت میگم تو مسئله دینی 100% تبعیت بکنی. اینا که نیومدن بگن که اختراع روش جدید نبوده، همون چیزی بوده که تمام عقلای عالم تو زندگیشون دارن عمل میکنه و اون اینه که غیر متخصص رجوع به متخصص میکنه و پس از رجوع به او هر چی متخصص گفت 100% عمل میکنه. حضرت اینو دارن یاد عمر بن حنظله میدن، میگن منم به تو میگم مراجعه کن به مستعد جامع الشرایط و وقتی حکم کرد باید راضی باشی به حکم او، استخفاف حکم او رد حکم ماست، حکم او حکم ماست، در حالی که حضرت میدونن گاهی حکم او حکم امام نیست، اما تأمین میکنن به مردم، شک نمیاندازن تو دلش که چه بکن. حالا راستی راستی شما ببینید اگه بخوایم شک کم بندازیم چقدر کار خراب میشه و اون چیه؟ اگه شما از اول بگید که فردا که من میخوام برم پیش دکتر، این دکتر از 100 تا بیمار 5 تاشون رو مثلا میکشه، خب ما این 5 تا رو چوری استخراج کنه؟ مگه نمیگید 5 تا رو احتمالا بیمارشو بدتر میکنه، 95 تا هم که بیمارشون بهتر میشه، ما این تشخیص مصداقش رو چیکار کنیم؟ بلاغه این 100 تا گم هم دیگه، 100 تا دارن پیدازه مراجعه میکنن، اون 5 تایی که حالشون بدتر میشه دکتر کارشو خراب میکنه، آیا نفر اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، حتی برو تو صدومی، همش احتمالش هست، درسته؟ وقتی همش احتمالش هست چی میشه؟ معنیش اینه که به تمام بیماران میگیم که عمل نکنید، یعنی 5% سرایت کرد به 100%، 5% توقف نمی کنه تو 5%. ما نیمدیم به 95 مریض بگیم که شما حرف دکتر 100% عمل کنید برید و 5 تای آخر رو بکشین کنار بگم نه شما عمل نکنید، شما که عمل کرد کشته میشید. ما از کجا تشخیص بدیم آخه؟ من اصطلاحات علمیشو نگفتم، اصطلاح علمی چیه؟ علم اجمالیه، یعنی ما اگه خواستیم بگیم از 100 تا 5 تاش احتمالاً خلاف واقع است، درسته، عقل این رو میگه، اما تشخیصش از کجا؟ حالا من کدوم 5 تا رو کشم بیرون؟ حالا بیام سر رساله، اونم همینه، عقل میگه احتمالاً تو 100 تا مسئله که تو رساله هست 5 تاش خلاف واقع، و اگه من بخوام عمل نکنم به اون 5 تا رو از کجا بکشم بیرون؟ کدوم مسئله رو؟ اگه بخوام احتمال باز بکنم، احتمال رو تمام 100 تا میاد، یعنی 5% احتمال خلافه، اما این 5% سرایت میکنه به تمام 100 تا مسئله، یعنی مسئله اول احتمال خلاف هست، مسئله دوم احتمال خلاف هست، مسئله سوم احتمال خلاف، همتون میره تو 100 تا. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که من یه شک انداختم تو دل شما، گفتم از این 100 تا مسئله 5 تاش عمل نکن، اما این باعث شد که شما هیچ عمل نمیکنید. اون بی‌انصافی که میگن ولی فقیر معصوم نیست، دنبال اینه میخوان من و شما رو اساس 100% بکشونن از اطاعت ولی فقیر بیرون بکنن. اونه که دین ندارن، اون نمیگه 95% عمل کن 5% عمل نکن، خودش که اصلا تو خارج نشسته عیاشی شده دارد میکنه، اون که نمیگه 95% عمل کن، اون میگه هیچ عمل نکن، منتها به زبان راست نمیگه به شما، همین میگه معصوم که نیست که. خب من سوال میکنم معصوم نیست، من میخواد چی بگیم؟ حرف بعدی رو بزن. نتیجه اینه که 5% ممکنه اشتباه بکنم. خب 5 درصد اشتباه بکنم من چیکار کنم؟ بخوام 5 درصد عملیات کنم چیکار باید بکنم؟ اون 5 تا رو با قرعه بکشم بیرون. خب بگید راهشو بگید، اگه چیزی به ذهنتون برسادم شما بگید. عقل میگه 5 تا اینا، 5 تا این مسئله یا اون مریض پزشک، 5 تا این مریضا حالشون بدتر خواهد شد. خیلی این پنجتا رو من از این بین این ستا چطور بکشم بیرون؟ نمیتونم بیرون بکنم. نتیجه چی میشه؟ به هر ستا میگم ما مواظب باشید، این دکتره ممکنه حالتون رو بدتر بکنه. نتیجه میشه تمام این ستا نسخه رو پاره میکنند و میرن. یعنی از 5% به کجا سرست به ستا اون بیانصافه. اینم میخواد به من بگه، به زمون راست نمیگم، نمیادم گیره یه طلب هم نمیادم تا مشوش رو باز بکنه. یاد شما چی میگه داخل؟ پس دقت کنید، امام صادق علیه السلام تبعیت 100% رو گفتن. امام صادق علیه السلام میدونستن که اون مستحیلی که عمر ابن حنظله بهش مراجعه میکنه 100% معصوم نیست، 5% 10% ممکنه خلاف بگه. در حالی که همه اینا را ازت میدوستن فرمودن حکمشو 100% باید عمل بکنه. حکم امام گفتم روش جدید نیست، همون روشیست که اغلا دارن تو زندگیشون عمل میکنن. امروز هم دنیا رو همین داره میچرد، همه دنیا، همه برید تو اروپا، تو آمریکا هم که برید، هر کس به متخصص مراجعه میکنه احتمال اشتباه متخصص رو میده، اما 100% به گفتارش عمل میکنه. تمام شد. اینم یه نکته. نکته دیگه که از این روایت میفهمیم اینه که ولی فقید ولایتش مال زمان معصوم، زمان غیبت معصوم نیست. چون بعض آقایون اومدن اینو گفتن، گفتن از وقت امام زمان غایب شدن فقیه مستعد جامع شرایط دارای ولایت شد بر مردم. نخه، این حدیث مال کیه؟ مال زمان امام صادق علیه السلامه. یعنی 1148 هجری به شهادت رسیدن، بیش از 110 سال قبل از غیبت صغرای حضرت. چون وقت هم که حضرت این جمله رو گفتن شد 20 سال قبل از این، من نمیدونم، اما الان بیش از 100 سال مونده به غیبت امام زمان علیه السلام. حضرت دارن میگن مسجد جامع شرایط ولی شماست. ما از حدیث میفهمیم که فقیه جامع شرایط این فقاهتش به اون ولایت میده. همین که فقیه میشه، عادل هم هست، یه ولایت میاد رو دو، یعنی ولی همه مردمه. اینو ما میفهمیم. ولو زمانی بود که خود امام معصوم هم حضور داشتن، تو مدینه بودن، اما اینجا اصفهان مثلا اگر یه فقیه مسجد جامع شرایط پیدا میشد چی میشون؟ داره ولایت میشون. این خیلی جالبه. حالا ما زمان غیبت یه مقدار جالب نیست برامون، یعنی خیال میکنیم چون راه بسته شده خدمت امام نمیتونیم بریم، در به ناچاری مراجعه کردیم به نائب او. نه خیلی، این روایت میگه که اون وقت هم که امام حضور داره قائد نیستن، اون تو دستیس علاق بهشون نیست، چکار بکنن؟ اینا نزا دارن الان، اصفهان، قوم، نیشابور، کجا نزا دارن. همتون نزاشون باشه؟ نه. مراجعه کنن به طاغوت؟ نه. برن به امام؟ خب امام فاصله خیلی داره، اونم نه. پس چی؟ امام فرمودن ما فقیه بر شما ولایت داره، حکم و حکم منه، برید بهش مراجعه کنید، هر چی بهتون گفت عمل کنید. نکته پنجم، از این روایت میفهمید فقیه ولایتش از بالا میگیره نه از رأی مردم. مردم جمع شن رأی بدن یا ندن، امام صادق علیه السلام میفرمان که فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من این مسجد جامع شرایط را حاکم بر شما قرار دادم. از بالا دارد منصوب میشه. نکته ششم، قرار دادن امام قرار دادن عنوانی نه شخصی جزئی، یعنی حضرت با اینکه خودشون بین مردم بودن نیمدن بگن تو اسلام من فلانی منصوب میکنم، در قوم فلانی منصوب میکنم، در کوفه فلانی، میشود این کارم بکنم، اما تو این حدیث این کارا نکردن، دست گذاشتن رو عنوان، گفتن هر کس مستعد است نظر میده در حلال و حرام ما، عرف احکام و احکام ما رو میدونه، کلی گفتن. این کلیگویی به درد زمان غیبت الان خوب میخوره. ما مورد جزئی هم داشتیم ما تو جای دیگه، من نمیخوام رد بکنم، امام صادق علیه السلام گاهی به بعض اصحابشون میگفتن من دوست دارم شما بنشینی تو مسجد فتوا بدید، بشین بگو، از نام داریم. اما این حدیث عمر بن حنظله اینه که حضرت رو عنوان اومدن، عنوان یه امر کلیه، امر کلی دیگه شامل این میشه اون میشه، هر کس که بیاد خودشو بکشه بالا بیاد این عنوان رو صدق بکنه، یعنی بشه مستعد جامعه شد. همین چیز که امروز هم میگیم، راه که برای کسی بسته نیست، اگه کسی الان میخواد ولی مردم بشه راهش هم نه، بره درس بخونه مستعد بشه ولی مردم بشه، از بالا بهش داده میشه، نه اینکه مردم انتخابش بکنه نکنن. اون بحث انتخاب بحث دیگری است که جلسه قبل روش توضیحی دادم. نکته ششم، حضرت فرمودن رد این مشهد جامشه رد ماست، یعنی فکر نکنید با شخص او دارید مبارزه میکنید، پشوانه او ما هست، رابط او رابط ماست. اینم یه نکته که بحث ارتداد از همینجا حل میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله صادقی رو، من به خاطره اولا ازشون دارم، یه موقع رفتم خدمتشون، موقعی بود که بعضی ها خب فتح باب شده بود، مثلا رد میکردن آیت الله عظما خویی، مثلا رد میکردن نمیدونم حضرت امام، اون یکی رد میکردن تو. من کلی خدمتشون گفتم این کسی مشهد جامع شرایط رو رد بکنه آیا مرتد میشه یا نه، خواستم اینم نظرشون چی. خیلیشون تیزبین هم بودن، هم نکات خاصی هم گفتن که الان بیش از 20 سال از سال من گذشته من هنوز نتونستم جمله زیباتر از فرمایش ایشون پیدا بکنم. شما مطمئنن همینطوری، حالا جمله رو دقیق خدمتون میگن. پرسیدم آیا کسی مستعد جامعه شرط رد بکنه مرتد میشه از نظر شما یا نه، فهمیدن اگه از مشاهیر باشه بله. حالا این اشاره بود به یه نکته فقهی که گاهی اگه مستعد جامعه شرط باشه اما مشهور نباشه این شبهه مصداقی ممکنه پیدا بکنه، یعنی کسی که رد میکنه ممکنه نشناخته است که ردش کرده. روی این جهت رضایشون یه تعاملی کردن و گفتن اگه از مشاهیر باشه. بلافاصله من سوال بعدی کردم، تا دادن جمله رو گفتن عرض کردم خدمتشون که مثل حضرت امام یا آیت الله عظما خویی چی؟ فهمدن اینا که در رأس مشاهیره، یعنی کمتر از اینا رو، یعنی مستعد بودنش مشهور باشه بین مردم که دیگه من نگم آقا که داره رد میکنه شاید نشناخته، دیگه وقتی مشهوره دیگه قاعدتا باید شناخته باشه. اینم نکته هفته. نکته هشتم، فرمودن که رد او در حد شرک به خداست. اینم خیلی عجیبه، در حد شرک به خدا، یعنی این کسی این مشهد جامعه شرط رد کرد این مشرکه، حکم مشرک رو داره. آخه این که هم خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، قرآن رو قبول داره، 12 امام هم قبول داره، دم از امام زمان میزنه، اینکه آقا بیا آقا بیا میگن همین تو جامعه ما هستن هم. اللهم عجل ولی یک الفرج و غیر میگن اما توهین هم میکنه به رهبر معظم انقلاب، توهین میکنه به یه مرجعی. کدوش مرجع میشه؟ روایت میگه تو مشرکی بنده خدا، نمیفهمی. منتها دقت کنید، بنده باز میخوام بگم این شرکی که ازت گفتن تعبدی نیست، باز میخوام بگم عقلیه. چرا عقلیه؟ اگه روایت هم نداشتیم هم گفتیم مشرک. چرا؟ ببینید این چه شرک در اطاعت اسمشون میدارن که آیه آخر سوره کهف اونجا داره. شرک در اطاعت معناش اینه، مثلا رو خودم مثال میدارم، من یه آدم وسواسی هستم، دستم که تو آب میگیرم به جای اینکه یه بار زیر شیر آب بگیرم آب بکشم، سه بار میگیرم، پنج بار میگیرم، هی تکرار میکنم. خب من میشم مشرک. شرک در اطاعت یعنی چه؟ یعنی وقتی دستم میارم، بار اول که میارم فرمان خدا رو دارم اطاعت میکنم، چون خدای متعال گفته دست که نجسه زیر آب بگه تا پاک بشه. خب من یه بار گفتم پاک شد، دفعه دوم که میگرم آیا خدای متعال گفته؟ نه، دست پاک شد دیگه. دفعه دوم خدای متعال که نگفت، کی گفته؟ بلاخره یا هوای نفس میگه، میگه تو به دلم نچسبید. خب پس من هوای نفسمو کنار خدا گذاشتم، دفعه اول از خدا حرف شنیدم، دفعه دوم از هوای نفسم. قرآن می فرماد افرعیت من اتخذ الهو هواهو، اینا مشرکه دیگه، شریک گذاشتن کنار خدا. منطقه شرکش خفیه، ما نمیتونه حالا بگه وسواسی سریع بگیم تو مشرکی، اصلا جا میخوره. میگه نه من خدا رو یکی میدونم. نه، یکتا بودن ذات منظورم نیست، تو اطاعت دارم میگم. شما اگه اطاعت از خدا میخواستی بکنی، خدا مثلا گفت یه بار، چرا سه بار دستو گرفتی؟ چرا پنج بار گرفتی؟ خدای متعال میگه این مقدار آب برای غسل کافیه، چرا نیم ساعت واسه آب میریزی؟ این شرک خفیه. عزه میکنم که سرمه، سرمه خیلی خوب، مشرکی شما. اگه خدای متعال گفته بگو، میشه توحید. اما اگه خدای متعال نگفته، میگه ننجونم گفته مثلا که عزید کرده سر بکنه سرم ننجون. پس داره اونا را شریک قرار میده دیگه. حرف اونا را بر چی اطاعت میکنه؟ انسان موحد فرمان از یه جا میگیره، یعنی اگه از مشهدن فرمان میگه، میگه مشهد فرمان خدا رو داره میگه، یعنی فرمان فقط از خدا میگیره. ما موحد باید باشیم. بین زن و شوهر اختلاف، میگه اسمت علی نمیخوره به این، باید اسمت رو عوض کنیم. نگه اسم امام معصوم رو، بهترین نام رو، میگه تو عوض کن، این شرکه. این تعجب نکنید، ما از این شرکه خیلی داریم. قرآن تو سوره یوسف میفرماد و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، اکثر اینا ایمان به خدا دارن مشرکن. یعنی چه؟ اگه من ایمان دارم بچه دیگه مشرکن، یک شم همینه. اهل تسنن مشرکن. چرا؟ این دلیل عقلی من دارم میارم دیگه، دلیل عقلش اینه. من روایت که نمیخوام بکنم، روایت هم داریم اما دلیل عقلش اینه. از اهل تسنن سوال میکنم خلیفه اول و دوم و سوم کیه؟ میگن اولی و دومی و سوم. خب سوال میکنم آیا این ستا رو خدای متعال گفته؟ میگن نه. قرآن گفته؟ نه. پیغمبر فرموده؟ نه. خودشون هم قبول دارن که اینا نیست، میگن اصلا پیغمبر مسکوت گذاشتن و از دنیا رفتن، اصلا به فکر جانشینشون نبودن. بعد چند تا نشستن، چهار پنج نفر نشستن، تصمیم گرفتن. خیلی خوب، اگر نه خدا نه پیغمبر اونا فرمان ندادن، پس کی فرمان داده؟ حالا هر چی دیگه میخواد بگه، من دیگه کار ندارم. یا میگه بابام گفته که خلیفه اول فلانیه، پس من میشه حرف باباشو کنار خدا گذاشته، پس میشه مشرک. یا میگه دلم میگه، دلم میخواد بگم، دلش شد شریک خدا. یا میگه شیطان گفته. هر کی بگه، هر کی بگه میشه مشرک. یه افتاده است یه چاله ای که هر کی بگه توحید دیگه نیست. توحید اینه که بگه دا وصی پیامبر امیر المؤمنین علیه السلام آیه 55 مائده 59 نساء، نمیدونم 69 نساء چی طوری بره چی، میگه چون قرآن گفته، چون خدای متعال گفته، میشه توحید. اما تا بگه فلانی خلیفه است، هوای نفس من مثلا میگه، میشه شرک. دقت کردید؟ حالا با تجربه این بحث اینو دارم عرض میکنم، اگه کسی ولی فقیه ها قبول کرد، فرمان کی اطاعت کرده؟ فرمان امام صادق علیه السلام، در واقع بگیم فرمان خدا را، پس میشه توحید. اما اگر رد کرد، گفت نه من قبول ندارم، خودش سوال کنید تو که قبول نداری اینا کی به تو گفته رد کن؟ آیا خدا گفته رد کن؟ نمیتونه بگه خدا گفته، که قرآن گفته رد کن؟ نه. امام معصوم گفت؟ نه. پس کی گفته؟ مثلا میگه دلم ننشسته، مثلا حالا هر چی بگه، میگه دلم نمیخواد، میگم فلانی گفت، هر چی بگه میشه مشرک دیگه. پس امام صادق علیه السلام که فرمودن رد مشرک در حد شرک به خدا، فکر نکنید که ازت تعبدن خواستن ان تو شما بپذیری بگید این مشرک خدا و پیغمبر رو قبول کرد دیگه این مسلمانه مؤمنه. نخه، دین پیوسته، شما باید بیاد جلوتر. یه گوشش رو رد کردی مشرک. حتی اینو بهتون بگم، اگه کسی گفت من کل قرآن قبولم جز یه آیه، این مشرک. چرا؟ از این سوال میکنه، میگه این یه آیه رو که قبول نداری برای چی قبوله؟ آیه خدا گفته قبول نکن؟ اگه خدا گفته که توحیده، اما خدای متعال که نگفته، خدای متعال میگه قبول کن اون یه آیه رو. چرا یه آیه رو قبول نداری؟ به اهل تسنن میگم چرا بسم الله الرحمن الرحیم جز سوره نمیدونی؟ بگو دلیلشون. همین دیروز تو مچهران یه سنی برام نشسته بود بهش گفتم، گفتم چرا امام جان بسم الله نمیگه؟ چرا جز سوره نمیدونه؟ خندید و یخت نگاه. خب ببینید، این که بسم الله نمیگه خب میشه مشرک. چرا؟ این داره فرمان از غیر خدا میگیره، ازش بری ببازید هرچی بخواد جواب بده. یا میگه مثلا دلم نمیخواد، یا مثلا میگه فلانی گفته، نمیدونم هر چی، مون همون فلانی میشه شریک خدا، میشه مشرک. تمام شد. حالا کل قرآن قبول داره، همین یه آیه رو قبول نداره، میشه مشرک. ای کسی کل 12 امام رو قبول داشت، یه دونه امام رو گفت نه این یکیشو قبول نداره، میشه مشرک. دین یه مجموعه پیوسته است. من نمیتونم بگم یک کسی خدا و پیغمبر و قرآن قبول کرد دیگه تمامه، حالا بقیهشون میتونه رد بکنه. نخه، بحث ولایت فقیهش هم همینه. یک کسی خدا و پیغمبر و 12 امام رو قبول داره، به ولی فقیه که رسید رد کرده، میشه مشرک. رد اینه، حکم خیلی خطرناکه. منتها بهتون میگم اون جمله که مرحوم آیت الله صادقی بعد یه سفارش به من کردن، بعد که من سوال دوم کردم که آیا این دو بزرگوار چی؟ آیا اینا جز مشاهیر هستن یا نه؟ فهمدن اینا که در رأس مشاهیرن. بعد یه جمله نصیحت کردن من، گفتن نمیخواد تحقیق بکنی، کار برات مشکل میشه. حقیقتا هم همینطور، مثلا میخواد بررسی کنه میره فلانی رد میکنه رد نمیکنه، خیلی سخت میشه. شخص مرتد میدونید اعدام میشه، اعدام نشه زن و بچهش از این جدا میشه، اصلا زنش ازش جدا میشه بدون اینکه طلاق بگیره، ازش عده میگیره، یعنی از همون لحظه که شوهرش مرتد شد عده نگه میداره. عدهش هم عده وفات، نه عده طلاق، یعنی شوهر زنده شد به منزل مرده حساب میکنه، 4 ماه 10 روز فاصله میگه بعد میره شوهر میکنه. خیلی کار خطرناک. اموالش زنده زنده تقسیم میشه، ولو زنده است اموالشو میگیرن تقسیم کنن بین ورثه، یعنی کل مرده حسابش میکنه. خیلی سخته. بعد توبش آیا پذیرفته هست یا نه، که اون دیگه اختلافی است بین مراجع. بدنش نجسه، این حالا هر جا میره مثلا بیا تو این جسد خواهد چای بخوره، از این مشکلات از اون جلسه ای بود. و موقع همون 25-30 سال پیش دارم میگم سینه زنی میکردن، وقت تو این سینه زنیشون بعضی ها بودن که توهین به حضرت امام میکرد. من رفتم به اون بنده خدا که صاحب جلسه بود، گفتم بنده خدا اینا بعضشون اینجا میان، اینجا هم مسجده، اینا میان اینجا و اینا مسجد نجس میکنن، بعد شما چای میزه جلو اینا استکانه نجس میشه، حکم شهری خدا اینه. راه میدونی جا منه چی داد؟ وقتی آدم علم نداره دیلی چی نگه، گفت ما هر کس دنداز امام حسین بزنه راش میدیم، میگم بیاد اینجا چه سینه بزن. پیش خودم گفتم امام حسین غضب دارم به تو میکنم، من به خودم تو نفرینت میکنم که این عقیده رو داری، تو باید به دنداز امام حسین میزنی. خود امام حسین گفتن این نجسته، کسی که نگفته دارم این نجسته، این مسجد داره نجس میکنه، تو واجبه الان مسجد تطهیر بکنه، دم از امام حسین میزنی و حکم خدا بازه میکنی، شوخی میکنی. دیگه نرفتم جلسه، من دارم اصلا یه انگار دین نداره. آیت الله صادقی فرمودن تحقیق نکن، بررسی نمیخواد، کار برات مشکل میشه. خب من حرف خیلی دارم، یه نکته دیگه هم عرض کنم که این روایت وقتی می فرماد که مراجعه کنید به اون مستحد بینتون حکم بکنه، اون مستحد یه وقت مبسوط الیده یا مبسوط الید نیست. این نکتهش جالبه. مبسوط الیده یعنی چه؟ یعنی اون مستحد جامعشانه خودش هم حاکم شهره، خودش استانداره، خودش پادشاهه، دستش بازه، کسی آقا بالا سر دیگه نداره که بهش بگه آقا چرا همچین کردی، چرا این حکم کردی. طاغوت تو کار نیست، این هم گرم مبسوط و دیگر. امام صادق علیه السلام میفرمان مراجعه کن به اون مستحد، مستحد هر حکم کرد بپذیر. اما که اختم مستحد مبسوط و دیگر نیست، حکومت از که طاغوته. این دوتا شیعه با هم اختلاف پیدا کردن، مراجعه به طاغوت که نمیتونن بکنن، میخوان یه مستعد، مستعدم دستش باز نیست، اگه بخواد رسما بیاد یه جا بشینه توی دادگاهی قضاوت بکنه طاغوت دستگیرش میکنه میندازه به شما، میگه گوه که نا ناچارن این دوتا شیعه یواشی که برن در خونه مستعد بگن آه اجازه میدید ما بیان داخل، بفرما، میرن تو اتاق میشینن بدون اینکه طاغوت بفهمه چی میگه، میگن بین ما این نزاعه، بفرمایید شما ولی ما هستید، امام زمان شما رو ولی ما قرار داد، هر چی گفتید ما عمل می‌کنیم. خیلی ساده حرف می‌زنم که ببینید این روایت چطور دلالت بر حکومت میکنه، دلالتش خیلی شیرینه. وقتی حضرت میگن مراجعه رو بکنید، عالی ترین مصداق مراجعه به مستعد، مستعدیست که قاضیست و حاکمم هست. لذا از این روایت ما بست حکومت رو هم می فهمیم که امام صادق علیه السلام دارن اجازه میدن که مستعد حکومت باید بکنن، نه دیگران. مصداق عالیش اصلا اینه، اون مصداق غیر عالیش اینه که طاغوت مثل زمان پهلوی مثلا طاغوت حکومت بکنه، اما امام صادق علیه السلام به شیعیان میگن مراجعه به دادگاه نکنید، مراجعه کنید به مستعد، برید در خونش. اونم درسته، اما دیگه مصداق ضعیفشه چون مستعد دستش باز نیست. پس اگه ما از امام صادق علیه السلام سوال بکنیم بگیم یعنی رسول الله شما گفتید مراجعه به مستعد جامعه شرط بکنی، آیا اون مستعد علاوه بر اینکه قاضی حاکمم هست یا نه؟ میگم خب بله دیگه، من دارم میگم فانی قد جعلت علیکم حاکم، من دارم حاکمش میکنم. پس این روایت بست حکومت هم توش هست. حرف من خیلی دارم الان داره تو ذهنم دور میزنه، آیه 26 سوره صاد اومد تو ذهنم و آیات دیگری که تو قرآن هست، یا داوود، ای داوود من تو رو خلیفه کردم در زمین، انا جعلناک خلیفه تنفرد فحکم، یعنی خلیفه یعنی پادشاه، بعد که فحکم بین الناس بالحق بحث قضاوت. یعنی اینا تلازم داره، مگه میشه این شخص قاضی باشه یکی دیگه خلیفه باشه؟ اون خلیفه جلوشو میگیره، مثل خود امام صادق علیه السلام مگه میتونستن دائما حکم بکنن؟ خب بحث امشب یه بار شیرین بود، طول کشید. من عذرخواهی میکنم که چون میخواستم بحث یه شب دیگه نخوام دوره راجع به روایت حرف بزنم، لذا این هفتش رو مطلب خیلی جالب داره این روایت، حرف خیلی زیاد داره، من حالا عقل ما ناقص، اطلاعات ما خیلی کمه، اما یادم باشه انشاءالله سوالات رو به اضافه سوالات که حالا بعد ممکن بعض از ازم بدن جلسه آیندهمون که میخوره مصادف شد به شب ماه مبارک رمضان، انشاءالله باز پس آیندهم جلسه هست و انشاءالله سوالات رو ممکنه یک جلسه مستقل راجع به سوالات شما صحبت بکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. خدایا خودت اسباب اضطرار رو فراهم میکنی، خودت هم مضطر رو جوابشون میدی و حل اضطرار میکنی. الان امام زمان ما مضطرن، خدایا ظهورشون رو نزدیک فرما. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغنى كل فقير، اللهم اشفع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه،